أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از آنی که مرحوم آخوند قدس سره سه مطلب رو متعرض شد در امر ثانی که عبارت بودن از این که تقیید متعلق امر به قصد امر ممکن نیست به امر واحد اولا، و تقیید اون به دو امرم ممکن نیست ثانیا، عبادیت رو بر اساس تقید حصول غرض به حصول قصد امر منوط دانست ثالثاً. حالا متعرض این میشه که خب نتیجه و ثمره بحث و اون امکان اثبات توسلی بودن امر و عبادی نبودن اون با اطلاق امر، این بحث، بحث اطلاق متفرع بر اون بحث گذشته است که بگیم امر واحد قابل تقید متعلقش به قصد امر یا با دو امر باید تقید شکل بگیره، یا تقید ناشی از ضیق غرض و منوط بودن غرض به قصد غربته نتیجهش در تمسک به اطلاق ظاهر میشه. تمام اون چه گذشت از کلام مرحوم آخوند و دیگران مقدمه همین بحثه که آیا اطلاقی که اقتضا بکند نفی عبادیت و اثبات بکند توسلیت عمل را و عدم اشتراط عمل را به قصد قربت وجود داره یا نه. بحث در اطلاق اگر دستمون ازش کوتاه شد بعد نوبت میرسه به اصل عملی، که بحث اصل عملی رو هم مرحوم آخوند ذیل همین بحث و همین امر ثالث مطرح فرموده. کما این که بحث در اقتضای اطلاق تارتن به لحاظ اطلاق لفظی است و اخرى به لحاظ اطلاق مقامی، که هر دو رو مرحوم آخوند در این بحث مطرح فرموده. و رضا در حقیقت بحث در این امر سوم مرحوم آخوند بحث است از مقتضای اطلاق لفظی و مقتضای اطلاق مقامی، و علا تقدیر نبود این دو مقتضای اصل عملی. قبل از آنی که من وارد این بحث بشم این نکته رو اشاره کنم، مرحوم ناینی رضوان الله علیه از مرحوم شیخ به مناسبت همین بحث دو مطلب رو نقل فرموده که می فرماد ظاهر از کلمات مقرر شیخ این دو مطلبه. مطلب اول اینه که مرحوم شیخ بعد از آنی که معترف به عدم امکان تقیید متعلق امر به قصد الامر و به تبع عدم تحقق اطلاق، اگر تقیید ممکن نشد که انه اطلاق هم جا نداره، ولی در این حال فرموده ظاهر دلیلی که قصد امر درش فرض نشده اینه که عمل توسلی است و مشروط به قصد قربت نیست. اینو مرحوم ناینی به حسب تقریر مرحوم کاظمی به شیخ اینگونه نسبت میده که عبارتی هم در پاورقی فوائد که مورد نظر ناینی اشاره میکنه که این عبارت ناینی با این که شیخ فرموده تقیید قصد امر، تقیید امر متعلق امر به قصد امر ممکن نیست، ولی فرموده ظاهر دلیلی که درش قصد قربت فرض نشده اینه که قصد قربت لازم نیست و در نتیجه مقتضای اصل و قاعده توسلیت و عدم مشروط بودن عمل به عبادیت و قصد تقربه. بعد ناینی می فرماد این چه حرفیه؟ این ظهور و دلالت از کجا نشأت گرفته؟ این ظهور و دلالت باید ناشی از همون اطلاق دلیل لفظی باشه. مثلا شما که اطلاقو گفتید جا نداره چون تقیید ممکن نیست، پس این ظهور پا در هوایی که میخواد اقتضای توسلیت رو بکنه با اعتراف به قصور اطلاق از دلالت، این اصلا جا نداره. این یک مطلب. مطلب دوم این است که باز مرحوم ناینی به ظاهر کلام تقریرات شیخ نسبت داده که بحث در قضیه توسلیت و تعبدیت رو، توسلیت رو بر اساس قاعده اجزاء خواسته شیخ حل کنه. اطلاق امر امر اگر درش تقیید متعلق امر به قصد قربت نیامد، امر اقتضای اجزا رو میکنه، قصد قربت رو که تو امر نیاوردن امر اقتضا میکنه انجام. بحث هم بحث ثبوتی ها که به حسب لوح وقتی که شارع امر به شیئی کرده و متعلق اون امر مقید نشده، خب مقتضای امر که متعلق به یک ذاتی است که قیدی نداره، این امر اقتضای اجزاء رو داره. اقتضا میکنه انجام اون مأمور به مجزیه و از اونجا که قصد قربت مأمور به نیست فی اللوح و مأمور به ذات عمله، پس بنابراین امر اقتضای اجزا رو میکنه لا محاله. بعد ناینی بهشون اشکال کرده که این از غرائب این حرف شما، چون ما کجا داریم که هر امری اقتضای اجزاء رو داره؟ امر جایی مقتضی اجزائه که حاکی از مطلوب مولا باشه. معنای این که میگیم امر مقتضی اجزائه یعنی این که اگر مطلوب مولا رو بیارید مجزیه، و بحث ما اینجا در صغرای این قضیه است. آیا فعل بدون قصد امر آیا مطلوبه؟ مأمور به هست، اما مطلوب هم همینه یا مطلوب مولا به گونه ایست که تا قصد امر محقق نشه مطلوب نخواهد بود؟ پس صرف این که شما میگید قصد امر داخل در متعلق امر نیست و امر از ناحیه اخذ قصد امر در متعلقش مقید نیست، شما با این نمیتونید اون مطلوبیت مقتضی اجزاء رو اثبات بکنید. به صرف مأمور به بودن عمل مادامی که مطلوب بودنش محقق نشه از کجا میتونید با فرض این که این عمل ممکنه مطلوب نباشه اثبات اجزا به امر؟ این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، چون امری مقتضی اجزاء انجامش که شما مطلوب مولا رو محقق کنید. صرف مأمور به و انجام بدید مقتضی اجزا نیست. در اجود یک مثال و قیاس قشنگی ذکر کرده بر این مسئله، این دیگه تو فواید نیست، اینجاییو که میخوام عرض کنم، یعنی ظاهرن نیست اینجوری که اون قسمت هایی که من دیدم، برای اثبات این که صرف انجام امر مقتضی اجزا نیست بلکه انجام مطلوب مقتضی اجزاه، فرموده الا ترا این که مستحاضه‌ای که موظف به غسل قبل الوقته اگر این مستحاضه فعل صلات رو یا صوم رو و مخصوصا صوم رو مجرد از فعل غسل قبل الوقت انجام بده، بنابر امتناع واجب معلق مأمور به هست اما مجزی نیست. چون اگر مکلف مطلوب مولا رو نیاره نباید مجزی باشه، ولو این که مأمور به عبارت بود از اون صوم و اون امر به صوم دعوت به شرط قبل الوقت نمی کنه. چون هنوز امرش فعلیت پیدا نکرده بنابر امتناع واجب معلق، یعنی هنوز تا فجر نشه مکلف مأمور به صوم نیست، ولذا اگر مکلف مقارن طلوع فجر از دنیا رفت تکلیفی به صوم نداشته. پس مکلف تکلیفش به صوم بعد الوقته، در حالی که این مکلف قبل الوقت مأمور به یک امر مستقلی به غسل. این همونیه که ازش تعبیر میکنیم به مقدمه مفوته. مقدمه مفوته واجب است به امری مستقل، نه به وجوب ذل مقدمه، چون خصوصیت مقدمه مفوته اینه که هنوز المقدمه واجب نشده مقدمه واجب میشه، برخلاف دیگر مقدمات که امر به ذل مقدمه وقتی فعلیت پیدا کرد دعوت به مقدمه میکنه. اما در مقدمه مفوته وجوب مقدمه مفوته قبل از فعلیت امر به ذل مقدمه است، هنوز ظهر نشده به طرف میگن وضو بگیر، در حالی که امر به صلات هنوز فعلی نشده، اقم الصلاه لدلوک الشمس، نه قبل دلوک الشمس، خطابی نداره مکلف، خطاب فعلی. پس خود امر به ذل مقدمه نسبت به مقدمه مفوته ساکته، امر به ذل مقدمه این گونه نیست که دعوت به فعل مقدمه بکنه، در حالی که اگر مکلف بدون فعل مقدمه مفوته ذل مقدمه رو انجام بده آیا عمل او مجزیه؟ اصلا توهم اجزا میشه؟ انجام مأمور و بهی مجزیه که غرض و مطلوب و ملاک مولا رو محصل باشه، نه مطلق مأمور و به. ولذا انجام فعل فاقد مقدمه در مقدمات مفوته محکوم به بطلانه نه به اجزا، و ما نحن فیه از این قبیله، ما نحن فیه فرض اینه که امر به قصد امر ولو نشده، ولیکن این که امر نشده نه چون مطلوب نیست و دخیل در ملاک نیست، بلکه امر نشده از باب عدم امکان تعلق امر به قصد امر. اتیان به مأمور و به در اینجا کی مقتضی اجزائه؟ ولذا از شیخشون تعجب کرده مرحوم نائینی، این چه حرفیه که شما میزنید که اتیان به مأمور و به مقتضی اجزائه اقتضا میکنه که پس قصد امر لازم نباشه؟ بعد از آنی که نفی اعتبار قصد امر با اطلاق ممکن نشد و عدم اعتبار قصد امر متحصل از اطلاق نشد و احتمال دخل در غرض مولا وجود داره، شما اگر بخواید بگید انجام متعلق امر ولو متعلق امری که حصول غرض با اون معلوم نیست مجزیه، این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه. پس کل بحث منتهی میشه به اون چه الان در کلام مرحوم آخون قدس سره مطرح شده، و اون این که آیا اطلاق اقتضای توسلیت را میکند یا نمیکند. مرحوم محقق آخون قدس سره ایشان فرموده از اون چه قبلا ذکر کردیم، از عدم امکان قصد امر در متعلق امر لا محاله، نتیجه این خواهد بود که اطلاق امر حاکی از عدم اعتبار قصد امر نخواهد بود و نمی شود این اطلاق نفی اعتبار قصد قربت و قصد امر رو بکنه، و در نتیجه نمی توانید شما با اطلاق امر اثبات توسلیت و عدم اشتراط قصد قربت رو بکنید، چون نهایت چیزی که اطلاق امر اقتضا می کنه اینه که متعلق امر مقید به قصد امر نیست، اما اثبات نمیکنه که غرض مولا بدون قصد امر حاصل میشه. متعلق امر مقید نیست چون تقیید اون ممکن نیست. خب حالا که تقیید اون ممکن نشد، پس اطلاقی که اقتضا بکند قصد امر در غرض شما هم دخیل نیست، اطلاق امر اقتضا میکنه که قیودی که در متعلق امر لحاظ نشده اونا داخل در متعلق امر نیستن. مرحوم آخون میگه منم که قائلم که قصد امر رو که از باب امر شارع من نمیارم، من قصد امر رو از باب حکم عقل انجام میدم. حاکم به وجوب قصد قربت و قصد امر عقل، نه امر شارع. نهایت چیزی که اطلاق امر اقتضا میکنه اینه که شارع امر به قصد قربت نکرده. این که اصلا نیاز نیست اطلاق اینو بگه، ما اصلا میگیم ممکن نیست شارع به قصد امر امر کنه. نیاز نیست که شما با اطلاق اونو نفی کنی، مستحیل است قصد امر مورد امر شارع باشه. ولی بنا شد عبادیت عمل و انقسامات ثانویه از قبیل قصد وجه و از قبیل تمییز، اینها ناشی از اعتبار شارع نیستن. امر اعتبار اینها به ید شارع نیست، بلکه اعتبارشون به حکم عقله. ولذا نه فقط شما قصد قربت رو نمی توانید با اطلاق امر نفی کنید، قصد وجه هم نمی توانید با اطلاق نفی کنید. تمییزم اگر در عمل شرط باشه نمی توانید با قصد با اطلاق امر نفی کنید. بگید شارع گفته نماز بخون، نگفته لوجهه لوجوبه یا لاستحبابه، پس لازم نیست. نگفته متمیزن، پس تمیز لازم نیست. ولذا شما احتیاط کنید، تقلید نکنید. روز جمعه نماز ظهر و جمعه بخونید هر دو رو. خب در این صورت نمیتونید دیگه ممیزن واجب رو انجام بدید. آیا اونی که واجبتونه کدومه، ظهر یا جمعه؟ میگید نمیدونه. بدون تمیز عمل صحیحه. چرا صحیحه؟ بگید لاطلاق الامر. مگر میتونست امر مقید بکنه فعل مأمور و به رو به فعل واجب به نحو تمیز از غیر واجب، در حالی که تمیز واجب فرع وجوبه و انقسامات ثانویه متفرع بر وجوب قابل اخذ در متعلق امر نیستن. تا عدم اخذ اونها اقتضای عدم دخل اونها رو داشته باشه. قصد وجهش هم همینه. شارع نمیتونه بگه صل به قصد وجوبها یا استحبابها، تا اینکه بگیم از عدم تقیید متعلق امر به قصد وجه، عدم وجوب قصد وجه قابل استحصاله. بله، اطلاق لفظی حاکی از عدم اعتبار قصد قربت نداریم، ولی اگر اطلاق مقامی شکل گرفت، خوب دقت کنید مرحوم آخون بحث رو چگونه داره به وجه مثمر پیش میبره. می‌فرماد اگر مولا و متکلم در مقام بیان نه اون چه جزء مأمور و به هست فقط، بلکه علاوه بر اون در مقام بیان آنچه دخیل در غرض اوست، اگر در این مقامه و نگه قصد غربت، نگه قصد وجه، نگه تمییز، از این اطلاق نفی دخالت این قیود، قیود معتبره عقلی قابل استحصاله با این اطلاق مقامی. با اطلاق لفظی نشد اثبات توسلیت، ولی با اطلاق مقامی این که مولا در مقام بیان بیش از متعلق امرشه، در مقام بیان بیش از اون چه میتواند به اون امر کند هست، در مقام بیان اون چه دخیل در غرض اوست، اگر در مقام این بیان باشد و نفرماد که قصد قربت، قصد وجه، تمیز، بله نتیجهش عدم اعتباره. و لذا توسلیت با اطلاق مقامی از این قبیل قابل اثبات. حالا این قلت، این کلمه این قلت آخوند نفرموده اما مطوی در کلام اوست به اون نکته‌ای که عبارتشو الان براتون عرض خواهم کرد. این قلت مهم نیست بر ما که اطلاق مقامی باشه یا لفظی باشه، بالاخره اگر مولا قصد قربت رو نگفت با اطلاق مقامی معلوم میشه معتبر نیست یا با اطلاق لفظی؟ چرا ما رو انقدر معطل کردی یا مرحوم آخوند در امر ثانی که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نیست؟ خیلی خوب، ممکن نیست. قصد قربت در غرض دخیله، بسیار خوب، در غرض دخیله، اما بالاخره اطلاق نفی اعتبار قصد قربت رو میکنه. تمام اون مقدماتی رو که چیدید برای این نتیجه بود. خب شما وقتی که بناس از اطلاق میتونید نفی اعتبار قصد قربت رو بفهمید، حالا به اطلاق لفظی نه، به اطلاق مقامی. شما به مجرد اطلاق حکم میکنید قصد قربت لازم نیست. مهم نیست که این اطلاق اسمشو بذارید مقامی یا لفظی، ازش در میاد عدم اعتبار قصد قربه. این قلت کذا، مرحوم آخو میگه بی خود شما رو معطل نکردم، قلتو. حالا این قلتوش دیگه تو عبارت آخونده. اطلاق مقامی خلاف الاصل، این نیاز به اثبات داره. اون چه مقتضای اصل است اطلاق لفظی است، و اون اطلاق لفظی نفی اعتبار قصد قربت رو نمی کنه. اونی که صالح برای نفی اعتبار قصد قربت اطلاق مقامی است و این خلاف اصله، یعنی نیاز به معونه اثبات داره. باید اثبات بشه که مولا در مقام بیان امور دخیل در غرضشه. اگر این اثبات نشه، اصلی که این رو اثبات بکنه وجود نداره. و ان شئت قل، ولو مقتضای اصل اطلاقه، اما اصل مقتضی اطلاق لفظیه. اگر اصل اقتضای اطلاق مقامی رو هم داشت، بحثایی که قبل کرده بودیم ضرورتی نداشت، چون بالاخره همین که مولا قصد قربت رو بیان نکنه اعتبارش رو، چه به اطلاق لفظی چه به اطلاق مقامی، نفی اعتبارش قابل فهمه و اصلا اقتضا میکنه که او در مقام بیان از این جهت ماه و دخیل فی الغرزم هست. خب ما با نبود اخذ قصد امر در خطابات میفهمیم قصد امر مطلوب نیست، چه با اطلاق لفظی اگر قصد امر در متعلق امر قابل اخذ بود، چه با اطلاق مقامی اگر قابل اخذ نبود، چون اصلا مطابق با اطلاق مقامیه. پس ضرورتی نداشت بگیم آیا، فقط میشه یه بحث علمی، آیا قصد امر قابل اخذ در متعلق یا نه، یه بحث علمی میشد، عملا ثمره ای نداشت، چون اگر قابل اخذ در متعلق بود میشد اطلاق لفظی، قابل اخذ نبود میشد اطلاق مقامی، اطلاق مقامی هم مطابق اصل بود، پس دیگه عملا ما معطل نباید میشدیم. ولی مرحوم آخوند با یک کلمه میگه اطلاق مقامی خلاف اصله، این نیاز به معونه اثبات داره و شما با به مجرد نبود قصد امر در خطاب نمیتونید توسلیت رو اثبات بکنید، چون اونی که مقتضای اصل اطلاق لفظی است که اثبات توسلیت رو نمیکنه و اون چه میتونه اثبات توسلیت رو بکنه اطلاق مقامی است که نیست. ولذا ما ناچار بودیم این بحث رو دنبال کنیم، آیا قصد امر قابل اخذ در متعلق هست، تا به کمک اطلاق مطابق اصل که اطلاق لفظی است بتوانیم توسلیت رو اثبات بکنیم، یا این که قابل اخذ در متعلق نیست پس با اطلاق لفظی هم قابل نفی نیست. اطلاق مقامی ولو اثبات توسلیت میکنه اما نیاز به معونه اثبات داره. پس حرف مرحوم آخوند قدس سره تا اینجا این شد که شما به اطلاق نمیتونید استناد بکنید بر نفی اعتبار قصد قربت، اطلاق لفظی به اطلاق مقامی میشود اما نیاز به اثبات دارد و فرقی هم نیست در عدم اقتضای اطلاق لفظی نفی اعتبار رو بین مثل قصد امر یا قصد وجه یا تمییز. بعد مرحوم آخوند قدس سره می فرماد نعم، این نعمش نمیدونم کلمه نعم داره یا واقع و نعمه، یه استدراکی بخواد بکنه از اینی که قبل گفته اطلاق مقامی خلاف اصله، میخواد بگه بله یه اطلاق مقامی داریم یه جا که اون اطلاق مقامی اونجا مثبت داره و اون این که اگر قیدی که دخیل در مأمور به از قیودی است که قابل اخذ در متعلق نیست، دخیل در غرض و قابل اخذ در متعلق نیست، و کان این قید مما یغفل عنه عموما، از امور مغفول است، لا یتفطن له الا الاوحدی، اگر این گونه باشه حتما اطلاق مقامی اونجا خواهیم داشت، یعنی اگر جایی دیدید یه قیدی قیدی است که قابل اخذ در متعلق نیست، اما شاید دخیل در غرضه، این قبیل قیود دو قسمه. یه وقت از قبیل امور مورد التفات، مثل قصد قربت، اطلاق مقامی که بخواد نفی اعتبارش رو بکنه نداری، ولی یه وقت اینه که از قیود مغفول است، مثلا به ذهن مردم نمیاد، مثل نمیدونم قصد وجه بگم یا تمیز حداقل، حالا نمیدونم مرحوم آخون یکی از این دو رو ذکر کرده، هر دو رو، قصد وجه و تمیز، اینا از اموریه که لا یتفتن له الا الاوحدی، تو خود فقها هم همه متفتن بهش نشدن. شارع اگر ببینه این قید از این قبیل قیوده که اهل دقت هم کمتر بهش توجه پیدا میکنن، خب سکوت مولا از این قبیل قیود تعریض این اغراض، اگر دخیل در غرض باشه، تعریض غرض خودشه به ویا و تلف و از بین رفتن، چون میبینه متوجه که نمیشن مردم، چون تحفظ برش فرع احتمال دخلشه، اصلا احتمال دخالتم نمیدن تا بگن اطلاق قاصره. ولذا چون از امور مغفول است، اگر از نظر شارع دخالت داره باید شارع تذکر بده. عدم تذکر شارع کاشف از عدم دخل این قبیل قید در غرضشه. پس صرف این که قیدی قابل اخذ در متعلق نیست، کافی نیست بر اثبات اطلاق مقامی بعد از عدم وجود اطلاق لفظی. علاوه بر این که قابل اخذ در متعلق نیست، باید از امور مغفوله باشه تا این که سکوت شارع موجب از بین رفتن غرض او باشه، و مقام شارع که مقام تحفظ بر اغراضشه، این اقتضا میکنه که پس بنابراین نسبت به این قیود حتما شارع اگر دخل میداش باید تذکر میداد، و از سکوت شارع و عدم تذکر به دخلش کشف میشه عدم دخلش، اطلاق مقامی اینجا بله قطعیه، ولی در غیر این مورد از قبیل قصد قربت، چون مورد التفات قرار میگیره، لزومی نداره شارع توجه بده. برای اینکه وقتی میبینه که فقیه وقتی که توجه پیدا میکنه به عملی مثل دفن میت و به اطلاق برای توسلیت نمیتونه استناد کنه، و احتمال قصد قربت از ذهن او دور نیست، خب شارع محول کرده خودت برو ببین عقلت هر چی میگه، و مرحوم آخون قائل به این که مقتضای اصل هم احتیاط، اصل عملی، حالا اونجوری که خواهد آمد انشاءالله از ایشون، ولذا لزومی نداره اطلاق مقامی نفی دخالت قید و اثبات بکنه، یعنی سکوت شارع دلیل بر عدم دخالت این قید در غرض نیست، فقط در جایی سکوت شارع دلیله که اون قید از قبیل امور مغفوله باشه. اینجا که رسید، خب نوبت میرسه در حقیقت از نظر مرحوم آخون قدس سره به اصل عملی، یعنی امور غیر مغفوله رو اطلاق مقامی که شکل نگرفت به حسب مقتضای قاعده بر نفی دخالتش، حالا که اطلاق لفظی نبود، اطلاق مقامی نافی اعتبار اون هم نبود، خب شارع امر رو محول، مکلف رو محول کرده به مراجعه به اصول عملیه. مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم آخون میگه مقتضای اصل عملی لزوم احتیاط و اتیان به قصد امر و قصد قربت، حتی اذا قلنا به اصل البراءه در اقل و اکثر ارتباطیین. خیال نکنید من مرحوم آخون سرم نمیشه که اینم از مواردیه که از قبیل قیودیه که احتمال دخلش به نحو ارتباط در عمل وجود داشته باشه، مثل شک در اعتبار سوره‌ای در صلات که بگید توی آخوند اونجا قائل به براءت شدی در اقل و اکثر ارتباطی، مالک یا مرحوم آخوند اونجا تقولو بالبراءه اینجا تقولو بالاحتیاط. میگه حتی اگر اونجا قائل به براءت شدیم که شدیم، منتها به براءت شرعی، مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی براءت نقلی و قائله نه براءت عقلی، ولی در این حال در مقام ایشان میفرماد مقتضای قاعده احتیاط، ولا تجر البراءه العقليه ولا النقليه به تفصيل يات الكلام فيه ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.